فصل نهم. به نور وجودت اجازه درخشش بده. عمیق‌ترین ترس‌های ما به این مربوط نمیشه که ما بی صلاحیت و ناشایست هستیم. ترس عمیق ما اینه که فراتر از تصورمون اقتدار داریم. ماریان ویلیامسون در کتابی به نام بازگشتی به عشق میگه این نور ماست که باعث ترس میشه، نه تاریکی هامون. ما از خودمون با تعجب سوال میکنیم من چه کسی هستم که اینقدر با شکوه، با استعداد و عالی باشم؟ در واقع شما کی هستید که اینطوری نباشید؟ شما مخلوقات خدا هستید. تصور اینکه موجوداتی کوچک هستید کمکی به این جهان نمیکنه. کوچک دونستن خودتون سودی نداره جز اینکه دیگران در کنارتون احساس ناامنی میکنن. شما به دنیا اومدید تا شکوه خدا رو نشون بدید. شکوه خداوند در همه ما وجود داره. زمانی که اجازه میدیم نور وجودمون بدرخشه، به طور ناخودآگاه به دیگران هم اجازه میدیم که چنین کنن. با رهایی از ترس هامون، حضور ما به شکل خودکار دیگران رو هم رها میکنه. در این فصل به شما نشون میدیم چطور به نور وجودتون اجازه درخشش بدید و شکوه و بزرگی رو که در دیگران میبینید در وجود خودتون بپذیرید. این یعنی پذیرفتن سایه تاریکتون و همزمان سایه روشنتون. سایه روشن شما تمام موارد مثبتیه که در خودتون انکار و اونها رو روی دیگران فرافکنی میکنید. ما در دنیای جدید زندگی میکنیم. حالا زمان درمان و رشد فرا رسیده. این درمان و رشد به تسلیم شدن و رهایی از نفس و الگوهای قدیمی نیاز داره. همونطور که چارلز دوبوا میگه، نکته مهم اینه که بتونید هر لحظه اون چه هستید رو فدای اون چه که میتونید باشید بکنید. تنها چیزی که ما رو از کامل بودن و خودمون بودن باز میداره ترسه. ترسای ما به ما میگن که نمیتونیم آرزوهامون رو برآورده کنیم. ترسای ما میگن که ریسک نکنیم. ترسها موجب میشن نتونیم از گنجینه‌های وجودمون بهره ببریم. ترسای ما باعث میشن به جای در آغوش گرفتن کل ظرفیتمون نصف زندگی کنیم. ترسای ما موجب درجا زدنمون میشن. ترسای ما نشاط و هیجان زندگی رو ازمون میگیرن. وقتی میترسیم شرایطی رو تو زندگیمون ایجاد میکنیم تا به خودمون ثابت کنیم که محدودیت‌هایی که خودمون به خودمون تحمیل کردیم درست و واقعی‌ان. موقعیت‌هایی رو در زندگیمون خلق میکنیم تا به خودمون ثابت کنیم که محدودیت‌هایی که خودمون به خودمون تحمیل کردیم مشکلی نداره. برای غلبه بر این ترس‌ها باید با اونها روبرو شیم و عشق رو جایگزین اونها کنیم. در این صورتی که میتونیم این ترس‌ها رو بپذیریم و موقعی که بتونیم ترس‌های خودمون رو بپذیریم، میتونیم انتخاب کنیم که دیگه نترسیم. عشق به ما اجازه میده این ارتباط رو به طور کامل قطع کنیم. ما از بزرگی خودمون میترسیم، چون همین بزرگی باورهای اصلی ما رو به چالش میکشه. این بزرگی با هر آنچه پیش از این به ما گفته شده مغایرت داره. بعضی از ما استعدادهای زیادی رو در وجودمون کشف میکنیم، در حالی که دیگران فقط تعداد کمی از این استعدادها رو می شناسن. به ندرت با کسی روبرو شدم که از نور وجودش به طور کامل بهره ببره و با اون احساس راحتی کنه. هر کس ویژگی های مثبت متفاوتی داره که با پذیرفتن اونها مشکل داره. از اونجایی که به خیلی از ماها گفته شده که مغرور نباشیم، بعضی از این استعدادهای با ارزشمون رو دفن کردیم. این ویژگی‌های دفن شده تبدیل به سایه روشن ما شدن. ما سایه روشن خودمون رو تو همون کوله بار سایه تاریکمون به دوش می‌کشیم. پس گرفتن و پذیرفتن ویژگی‌های سایه روشن ما به همون اندازه سایه تاریک دشواره. زمانی که در مرکز پاکسازی از اعتیاد بودم، خانمی رو دعوت کرده بودن تا برای گروهی از ما سخنرانی کنه. اون با این نکته شروع کرد که در دانشگاه با بهترین نمرات و در حالی که شاگرد اول بوده فارغ التحصیل شده. مدت 30 سال از ازدواجش میگذشت و و رابطه‌ای عالی با همسرش داشت. اون مادری مهربون بود و به بهترین شکل با دیگران ارتباط برقرار می‌کرد. همینطور که درباره موفقیت‌هاش برای ما صحبت می‌کرد، پیش خودم فکر کردم عجب زن مغروری، فکر می‌کنه کیه؟ چرا ما باید به حرفاش گوش بدیم؟ بعد از مدتی اون سکوت کرد و در حالی که بهمون نگاه می‌کرد گفت: من اینجا آمدم تا درباره دوست داشتن خودتون برای شما صحبت کنم. می‌خوام درباره اهمیت پذیرفتن ویژگی‌های مثبت در خودتون حرف بزنم. می‌تونید این ویژگی‌های مثبت رو با دیگرانی که در زندگیتون هستن شریک بشید. اون توضیح داد که برای دوست داشتن خودمون باید دوست داشته باشیم و اجازه بدیم که نور وجودمون به روشنی بدرخشه. باید هر روز برای کارهای خوبی که انجام دادیم به خودمون ببالیم. باید تو زندگی خودمون دقت کنیم و برای هر موفقیتی خودمون رو تحسین کنیم. زمانی که به نور وجودمون اجازه درخشیدن بدیم، به دیگران نشون میدیم که اونها هم میتونن به نور وجودشون اجازه درخشش بدن. با حالتی حیرت زده روی صندلیم نشسته بودم. گاهی درباره استعدادام خودنمایی میکردم. اما هرگز باورم این نبود که تحسین و افتخار به خودم کار خوبیه. خودنماییم به دلیل احساس ناامنی بود و اینکه هرگز به اندازه کافی احساس خوبی نداشتم. تناقض مسئله در اینجا بود که با توجه به سخنرانی این خانم احساس خوبی درباره خودم نداشتم، چون نمیخواستم استعدادهای خدادادیمو بپذیرم و دوست نداشتم استعدادهام رو تحسین کنم. به دلایلی همیشه باور داشتم کم ارزش جلوه دادن بهترین بخشهای وجودم باعث میشه انسان بهتری باشم. اون روز بعد از ظهر یکی از ارزشمندترین درسهای زندگیم رو یاد گرفتم. درسی که بهم میگفت نه تنها گفتن چیزهای خوب درباره خودمون اشکالی نداره، بلکه چون این کاری ضروری و لازم هم هست. ما باید از استعدادهای خودمون آگاه بشیم و اونها رو تحسین کنیم. باید به دلیل کارهایی که به درستی و ماهرانه انجام میدیم خودمون رو تحسین کنیم. باید در جستجوی یگانگی و منحصر به فرد بودنمون باشیم. خیلی از انسانها نمیتونن موفقیت، شادی، سلامتی، زیبایی و معنویت خودشون رو بپذیرن. اونها میترسن که قدرت، موفقیت و خلاقیت خودشون رو مشاهده کنن. ترس اونها موجب میشه هرگز این بخش‌های وجودشون رو کشف نکنن. اما برای اینکه واقعا خودمون رو دوست داشته باشیم، باید تمام اونچه هستیم رو بپذیریم و این شامل پذیرش بخش‌های تاریک و روشن وجودمون میشه. یاد گرفتن تحسین استعدادهامون به ما اجازه میده تا استعدادهای منحصر به فرد دیگران رو هم دوست داشته باشیم. ذهن خودتون رو آروم کنید. چند نفس عمیق و آهسته بکشید و به فهرست کلماتی که در ادامه میگم توجه کنید. بعد از شنیدن هر کلمه به خودتون بگید: من این هستم. برای هر کدوم از این کلمات این جمله رو تکرار کنید. میتونید چندین بار به این فهرست گوش بدید و این تمرین رو تکرار کنید. برای مثال: من سالم هستم. من زیبا هستم. من با شکوه هستم. من با استعداد هستم. من ثروتمند هستم و غیره. هر کلمه رو که دربارش احساس راحتی نمی کنید، حتما روی کاغذ یادداشت کنید. کلمه هایی رو که در دیگران تحسین می کنید، اما در خودتون نمی پذیرید رو هم روی کاغذ یادداشت کنید. حالا به این کلمات گوش بدید: راضی، امن، دوست داشتنی، انگیزه بخش، حساس، با شکوه، با مزه، مهربون، خوشحال، شاد، جذاب، بخشنده، سرزنده، خوشنود، پر انرژی، مطمئن، انعطاف پذیر، پذیرا، کامل، سالم، با استعداد، توانا، خردمند، مورد تحسین، معنوی، با اقتدار، روحانی، اثرگذار، آزاد، جالب، آگاه، مرفه، فهمیده، با شکوه، موفق، ارزشمند، پذیرا، قوی، خلاق، آرام، با انصاف، مشهور، منظم، مسئول، زیبا، خواستنی، پرشور، شجاع، پرارزش، غنی، بالغ، هنرمند، بشاش، وفادار، متمرکز، گرامی، رمانتیک، خوششانس، با اراده، سپاسگزار، لطیف، آرام، پر، مصمم، وقت شناس، دست و دلباز، ساکت، سادگیر، صبور، بی‌قضاوت، باحال، متفکر، اهل ارتباط، شیوا، در لحظه، مرتب، منطقی، اهل خنده و شوخی، مطمئن به خود، خوشبین، رو راست، پرتراوت، گرم، متمرکز، نوآور، مراقب، فوق ستاره، فوق‌العاده، رهبر، استوار، قهرمان، ساده، واقعی، اهل سخاوت، آراسته، پرمحصول، جسور و حساس. شما صاحب تمامی این ویژگی‌ها هستید. برای نشون دادن این ویژگی‌ها کافیه هر کدومشون رو بپذیرید و آشکار کنید. اگه میتونید متوجه شید که در کجای زندگیتون یا در چه موقعیتی ویژگی خاصی رو از خودتون ابراز کردید، میتونید این ویژگی رو بپذیرید. باید آماده بشید تا بگید من این ویژگی هستم. گام بعدی یافتن هدیه است که این ویژگی براتون داره. برخلاف سایه تاریک، این هدایا رو به روشنی دریافت خواهید کرد و متوجهشون خواهید شد. در این میان خیلی از ما لازمه که با ترس و مقاومت خودمون روبرو بشیم. بسیاری از ماها مکانیسم دفاعی پیچیده‌ای در وجودمون داریم تا این باور رو تو خودمون تقویت کنیم که ما به اندازه دیگران با استعداد و خلاق نیستیم. مهمه تا به همون اندازه پذیرفتن ویژگی‌های منفی خودمون رو متعهد به پذیرفتن ویژگی‌های مثبت بدونیم. پذیرفتن ویژگی‌های خاص که با واقعیت بیرونی در تناقض هستن احتمالاً کار دشواریه. پذیرفتن کلمه ثروتمند در صورتی که بیکار و مغروض باشید کار سختیه. در چنین مواردی مهمه که بتونید شرایطی رو تجسم کنید که ثروتمند هستید. کار و شغل جدید رو تجسم کنید. اگه نمیتونید کلمه جدید رو بپذیرید، احتمال آشکار کردن اون ویژگی در زندگیتون کم میشه. اگه زمانی که به آینه نگاه میکنید، فردی رو میبینید که اضافه وزن داره، این موقعیت شرایط رو برای پذیرفتن کلمه لاغر سخت میکنه. اما اگه فرد لاغر درونتون رو نپذیرید، اون هرگز فرصت پیدا نمیکنه تا خودش رو آشکار کنه. اگر مجرد هستید و دوست دارید ازدواج کنید، باید ویژگی‌هایی که به ازدواج مربوط میشن رو بپذیرید. برای هر یک از ما مواردی که در برابرش مقاومت میکنیم متفاوته. بعضی از این موارد شواهد زیادی دارن و توسط باورهایی حمایت میشن که باورهای خود شما نیستن. اما اگه با تعهد در درون خودمون جستجو کنیم، هر کدوم از ما میتونیم این ویژگی‌ها رو پیدا کنیم. ما مارلین به تازگی وارد دهه 40 زندگی شده. اون در دوره آموزشیم شرکت کرد. اون از نظر جسمی مشکلی نداشت، اما خسته و غمگین به نظر می رسید. همراه شرکت کننده های دوره، فهرستی از ویژگی های مثبت تهیه کردیم و از همه خواستم کلماتی رو که نمی تونستن بپذیرن، جداگانه روی برگه یادداشت کنند. ما همون تمرین پذیرفتن ویژگی های منفی رو برای ویژگی های مثبت شروع کردیم. مارلین روی صندلی نشست و مقابلش دو نفر از شرکت کننده ها قرار گرفتن. مارلین با جمله من موفق هستم شروع کرد و دو نفر روبروی اون بهش جواب دادن، تو موفق هستی. در طول این تمرین متوجه شدم که مارلین تونست چندین واژه مثبت رو بپذیره. نگاهی به فهرست مارلین انداختم و ازش خواستم دو کلمه جذاب و خواستنی رو بپذیره. اون در پاسخ گفت که پذیرفتن این دو کلمه غیر ممکنه. متوجه شدم که مارلین در حال بهبود روابط خودش با همسرشه. چند ماه قبل مارلین متوجه شده بود که همسرش به اون خیانت کرده. موقعی که متقاعدش کردم تا روی کلمه جذاب کار کنه، در ابتدا حتی گفتن این کلمه هم براش دشوار بود. بعد از کمی تلاش تونست جمله من جذاب هستم رو بگه. اما هیچ احساسی در این جمله وجود نداشت. برای 10 دقیقه اون بدون هر گونه احساسی این جمله رو تکرار میکرد. بدون تردید مارلین جذاب بود. اما پیش خودش فکر میکرد اگه جذابه همسرش چطوری تونسته بهش خیانت کنه. بالاخره بعد از تلاش و صرف حدود نیم ساعت زمان، مارلین تونست با صدای بلند اعلام کنه که جذاب و دوست داشتنیه. اون تونست زمانی رو به یاد بیاره که احساس میکرد دوست داشتنی و جذابه. وقتی که اون این دو ویژگی رو در وجودش پذیرفت، احساس کردم که حالت چهرش تغییر کرد. انگار چیزی در وجودش روشن شد و ارتباط اون رو با این دو بخش از وجودش دوباره برقرار کرد. وقتی که این ارتباط برقرار شد، ازش خواستم بایسته و با صدای بلند فریاد بکشه، من دوست داشتنی هستم. مارلین در حالی این کار رو انجام داد که اشک شوق از چشماش جاری بود. بعد همه براش کف زدن و تشویقش کردند. این فرایند برای همه ما جالب و شگفت‌انگیز بود. به نظر می رسید همه ما کمک کرده بودیم تا فردی جدید به دنیا بیاد. موقع پذیرفتن ویژگی‌هایی که تو خودتون انکار کردید، بدون تردید درد و رنج رو احساس می‌کنید. البته تمام ویژگی‌های انکار شده موجب برانگیخته شدن احساسات قوی و شدید در شما نمی‌شه. اما اگر با ویژگی برخورد کردید که احساساتی شدید رو در شما برانگیخت، تا زمانی که کاملاً اون رو نپذیرفتید، همراهیش کنید. تکرار چندین باره یک کلمه ممکنه باعث واکنش‌های متفاوت در شما بشه. ممکنه در وجود خودتون احساس خشم، تسلیم، ترس، خجالت، گناه، شادی و هیجان یا هر گونه احساس دیگه‌ای کنید. در این مورد، احساس ثابتی که بشه اون رو احساس درست خوند وجود نداره. نکته مهم اینه که این احساس و اون ویژگی رو همراهی کنید. مهم نیست که چه احساسی دارید، ازش فرار نکنید، چون با تعهد داشتن به فرایند پذیرفتن ویژگی‌های انکار شده در خودتون، در حال اعلام این نکته به جهان هستید که آماده اید تا کامل بشید. پذیرفتن ویژگی مثبت که در گذشته اون رو انکار کردید، کاری ترسناکه، چون از شما می‌خواد تمام داستان‌ها و بهونه‌هایی رو که برای خودتون درست کردید رو رها کنید و پشت سر بذارید. باید تمام دلایلی که به اون چه می‌خواستید نرسیدید رو هم رها کنید. خانومی به نام پتی که تو یکی از دوره‌هام شرکت کرده بود، نمی‌تونست واژه موفق رو بپذیره. اون تمام زندگی و جوونیش رو صرف مراقبت از همسر و فرزندانش کرده بود. در کودکی به اون گفته بودن که آرزوی نواختن ویولون رو فراموش کنه. بهش درس داده بودن که زن خوب زنیه که ازدواج میکنه و بچه دار میشه. اون 1 یا 2 بار به همسرش گفته بود که دوست داره ویولون بزنه. اما همسرش پاسخ داده بود که این کار تلف کردن پوله. حالا پتی حدوداً 60 ساله بود و فرزندانش همگی بزرگ شده بودن و سراغ زندگیشون رفته بودن. وقتی که پتی فهرستی از افرادی رو که در زندگی تحسین می‌کرد روی کاغذ آورد، همه‌شون زن‌هایی بودند که در رشته‌های مختلف هنری موفق شده بودند. وقتی که نوبت پتی شد تا تمرین بازتاب رو انجام بده، نمی‌تونست جمله من موفق هستم رو تکرار کنه. اون در جایی بین خنده و گریه گیر افتاده بود. پتی معتقد بود که موفقیت یعنی داشتن شغل. زمانی که ازش پرسیدم آیا مادری موفق بوده، پاسخ داد بله. تمام فرزندانش بدون هیچ مشکلی بزرگ شده بودند. بعد ازش پرسیدم که آیا ازدواجی موفق داشته؟ پتی در پاسخ در حالی که لبخند می‌زد گفت بله. از ازدواج پتی بیش از 30 سال می‌گذشت. ازش پرسیدم آیا تا به حال تونسته غذایی رو به شکل موفقیت آمیز درست کنه؟ پتی پاسخ داد که آشپز خوبی بوده. حالا پتی آروم آروم متوجه می شد که تو زندگیش موفق بوده. حدود 20 دقیقه طول کشید تا پتی بتونه جمله من موفق هستم رو با احساس تکرار کنه و بالاخره تونست این ویژگی رو در خودش بپذیره. اون در حالی که احساس خوبی داشت دوره رو ترک کرد. 10 ماه بعد نامه ای از پتی دریافت کردم که در اون نوشته بود که در سالن تئاتری در نزدیکی خونش به صورت حرفه‌ای ویولون میزنه. اون میگفت که با پذیرفتن موفقیت در وجودش حالا به اندازه کافی اعتماد به نفس داره تا سراغ آرزوهای قلبیش بره. به ما یاد داده شده تا بزرگیمون رو نپذیریم. خیلی از ما باور داریم که فقط صاحب بعضی ویژگی‌های مثبت هستیم، در حالی که صاحب تمامی ویژگی‌هایی هستیم که ما رو به خنده میندازه و یا باعث میشه گریه کنیم. ما صاحب ویژگی‌هایی زشت و زیبا هستیم. زمان اون فرا رسیده که تمام ویژگی‌های خودتون رو آشکار کنید. وقتی که بتونید کل فهرستتون رو بپذیرید، حضور خدا رو حس می کنید. هری مرد 75 ساله بود که مدت 10 سال در برنامه‌ای برای بهبودی شرکت می کرد. اون به همراه همسرش در دوره من شرکت کرد تا مشکلاتش تو روابط با همسرش رو حل کنه. زمانی که هری رو دیدم به هم گفت که تا چه اندازه از نظر احساسی بیماره. اون در دوره‌ای 12 مرحله‌ای شرکت کرده بود و به همین دلیل در پذیرفتن مسائل احساسیش مشکلی نداشت. موقعی که فهرست ویژگی‌های مثبت رو می‌نوشتیم، سراغ فهرست هری رفتم و متوجه شدم که جای 2 واژه در این فهرست خالیه: سالم و کامل. هری باور نداشت که می‌تونه از نظر احساسی سالم باشه. بنابراین بهش یه تمرین دادم. برای بقیه روز هر بار که می‌خواست بگه بیماره، به جوش باید می گفت که سالمه و کامله. می دونستم که هری با هضم این ویژگی ها مشکل داره. در اواسط روز وقتی که تمرین بازتاب ویژگی های مثبت رو شروع کردیم، هری با بیمیلی می گفت من سالم هستم. اون بعد از مدتی تونست این ویژگی رو بپذیره و سراغ جمله من کامل هستم رفت. شهامت و اراده هری همه ما رو حیرت زده کرد. اون بعد از مدتی تمرین به ما گفت که بالاخره متوجه نکته مهمی شده. هری گفت که این اولین باریه که به یاد میاره سلامتی رو در وجودش پذیرفته. هری زمانی که تمرین بخشش رو انجام میدادیم احساس بهتری داشت. بعد از پذیرفتن تمام ویژگی‌های مثبت و منفی، هری حالا تونسته بود از فرافکنی‌های منفی که بیشتر متوجه همسرش بود دست برداره. همین مسئله موجب شده بود که هری به جای اینکه همسر شارلوت رو به شکل زنی که ناسالمه و در ازدواج به هری وابسته است، به صورت زنی قوی، زیبا و دوست داشتنی ببینه که از صمیم قلب مراقب و حامی اونه. بعدش هری و شارلوت تونستن ادامه این تمرین رو با هم انجام بدن و رابطه‌شون به میزان زیادی بهبود پیدا کرد. اون دوتا تونستن موارد زیادی رو که در خودشون نگه داشته بودن ابراز کنن و با پذیرفتن ویژگی های مثبتشون تونستن همدیگر رو بپذیرن. مدتی کوتاه بعد از این دوره هری به دلیل سکته درگذشت. شارلوت برای تشکر با من تماس گرفت و گفت که پذیرفتن نکات مثبت در هری موجب شده بود اون بهبود پیدا کنه و پس از سالها در ازدواجش دوباره احساس هیجان کرده بود. شارلوت به هم گفت که هری می دونسته که قرار از این دنیا بره و بعد از خوندن دفترچه یادداشتش متوجه شده که در آرامش این جهان را ترک کرده. شارلوت از خوشحالی اشک می ریخت که اونها دوباره فرصت این رو پیدا کردن که قبل از مرگ هری زیبایی های همدیگر رو یک بار دیگه ببینن. موقعی که ما فرافکنی های مثبتمون رو متوقف می کنیم، آرامشی درونی رو احساس می کنیم. آرامشی عمیق که باعث میشه متوجه شیم همونطور که هستیم کاملیم. این آرامش رو وقتی تجربه می کنیم که تظاهر نکنیم کس دیگه‌ای به جز خود واقعیمون هستیم. خیلی از ما حتی متوجه نیستیم که در حال اعتراف و وانمود کردن این هستیم که اون فرد ضعیف و پست خود واقعیمونه. خودمون رو قانع کردیم که اونقدرها که باید خوب و مناسب نیستیم. به دنیای درون خودتون اجازه بدید تا خودش رو آشکار کنه و راه رهایی رو به شما نشون بده. رهایی برای جذاب، دوست داشتنی، با استعداد، سالم و موفق بودن. زمانی که ظرفیت کاملتون رو نمیشناسید، به جهان اجازه نمیدید هدایای معنویتون رو به شما عرضه کنه. روح شما در آرزوی اینه که ظرفیت واقعیتون رو بشناسه. تنها شما هستید که میتونید اجازه بدید این اتفاق بیفته. میتونید انتخاب کنید تا دلتون رو باز کنید و تمام وجوه خودتون رو بپذیرید. یا با این توهم که امروز چه کسی هستید زندگی کنید. بخشش مهمترین گام در راه دوست داشتن خودتونه. باید خودمون رو با چشم‌های کودکی معصوم نگاه کنیم و با عشق و مهربونی اشتباه‌ها و کارهای نادرستمون رو بپذیریم. باید قضاوت‌های سخت رو رها کنیم و اشتباهاتی رو که مرتکب شدیم بپذیریم. باید بدونیم که ارزش بخشیده شدن رو داریم. این موهبت معنوی به ما یاد میده که بخشی از انسان بودن اشتباه کردنه. بخشش از قلب میاد، نه نفس. بخشش نوعی انتخابه. در هر لحظه میتونیم قضاوت‌هامون رو فراموش کنیم و خودمون و دیگران رو ببخشیم. وقتی که فرافکنی‌های خودمون رو کنار میذاریم و موهبت‌هامون رو پیدا میکنیم، میتونیم با خودمون مهربون باشیم. بعد برامون طبیعی میشه که نسبت به کسایی که از دستشون ناراحت هستیم، مهربون باشیم. زمانی که اون چه در دیگران ازش نفرت داریم رو در خودمون میبینیم، میتونیم مسئولیت اون چه رو بین ما و دیگران وجود داره بپذیریم. ریلکه نوشته که احتمالاً تمام دیوهای زندگیمون شاهزاده هایی هستن که منتظرن یک بار ما رو شجاع و زیبا ببینن. احتمالاً هر چیز وحشتناکی در عمق درونش چیزیه که به عشق و محبت ما نیاز داره. عشقی که با پذیرش کامل خودتون همراه نباشه، کامل نیست. خیلی از ماها یاد گرفتیم در دنیای بیرون از خودمون عشق رو جستجو کنیم. اما زمانی که این نیاز رو رها می‌کنیم، برای یافتن آرامش واقعی به درون میریم تا اون چرا قصد داشتیم از دیگران بگیریم، خودمون به خودمون بدیم. همه ما لیاقت این رو داریم. باید همه ما اجازه بدیم تا هستی یا همون پدر و مادر معنویمون ما رو دوست داشته باشه و از همون مراقبت کنه. موقعی که دوستم امی در حال جدا شدن از همسرش بود، به نظر نمی رسید که بتونه از شر خشم رها بشه. هر روز اتفاقی تازه رخ می داد که اون رو عصبانی می کرد. در فرایند تمرینات، امی با ناامیدی تلاش می کرد تا خودش رو دوست داشته باشه، اما این کار به نظرش غیر ممکن می رسید. بالاخره در تلاش برای پاکسازی احساسهای منفی، امی فهرستی از ویژگی‌های رو تهیه کرد که تو ادوارد دوست داشت یا ازشون متنفر بود. البته این فهرستی طولانی برای هر دو بخش ویژگی های مثبت و منفی بود. امی به تدریج تونست فرافکنی های مثبتش رو دوباره پس بگیره و این اتفاق درباره فرافکنی های منفیش هم رخ داد. با این حال امی بارها و بارها با ویژگی روبرو می شد که نتونسته بود در خودش بپذیره. ویژگی مورد نظر کلمه بیروح بود. وقتی که امی عصبانی بود، ادوارد رو از نظر احساسی بیروح می دید. اون سعی می کرد بیروح بودن در خودش رو بپذیره، اما نمی تونست متوجه بشه چطور مثل همسرش بیروحه. امی شواهد بسیاری در دست داشت که از نظر احساسی کاملا سرزنده و سرحاله. امی می تونست به سادگی بخنده، گریه کنه و فریاد بکشه. اون تمام طیف احساسات رو تجربه می کرد. با این حال، کلمه بیروح چیزی بود که روش اثر ناراحت کننده‌ای گذاشته بود. به همین دلیل، اون جستجوش رو ادامه داد تا بخش بیروح وجودش رو پیدا کنه. ماها گذشت و جدائی امی قطعی شد. حالش خوب شده بود. اما هر وقت عصبانی می شد، باز هم کلمه بیروح به سراغش می اومد. بعد از اون، امی با مردی به نام چارلز نامزد شد که ازش کوچکتر بود. یه روز اون به همراه پسرش بابی با چارلز بیرون رفته بودن. موقعی که اونا سوار ماشین چارلز شدن، امی صدای موسیقی رو بلند کرد و همراه بابی شروع کرد به خندیدن. اونا با صدای بلند می خندیدن و آواز می خوندن. ناگهان امی بی اختیار شروع کرد به اشک ریختن. اون نمی تونست گریهش رو متوقف کنه. لحظه قشنگی بود و اون نمیدونست که چرا احساس عصبی بودن داره. بعد امی متوجه شد که احساس دلمردگی داره. اون در حالی که در کنار چارلز جوان، فرزنده و پر انرژی بود، احساس میکرد بخشی از وجودش مرده و بیروحه. بخشی از وجودش دیگه نمیخندی، آواز نمیخوند و خوشحال نبود. خبر خوب این بود که اون بعد از پذیرفتن این بخش مرده وجودش، دیگه حساسیتی نسبت به همسر قبلیش نداشت. امی با دوست داشتن و پذیرفتن این بخش از وجودش تونست اد و خودش رو ببخشه. این عصبانیت امی نسبت به اد بود که باعث شده بود به این موهبت دست پیدا کنه و این بخش گم شده از وجودش رو کشف کنه. بدون این مسئله امی نمیتونست این بخش از وجودش رو پیدا کنه. این بخش از وجود امی به بیدار شدن نیاز داشت. با پذیرفتن دلمردگی امی تونست سرزندگی و شادی رو به یاد بیاره. به دنبال خشم و عصبانیت سرکوب شدتون باشید. اگر از کشف خشمتون هراس دارید، فراموش نکنید که اقتدار شما همراه این خشم دفع می شده. خشم تنها زمانی احساس منفی رو در شما پدید میاره که سرکوب بشه یا به شکلی غیر سالم با اون برخورد بشه. موقعی که با خودتون مهربون هستید، به سادگی میتونید به تمام ویژگی‌های درونتون، یعنی به عشق و خشمتون، به طور همزمان اجازه بدید همزیستی داشته باشند. هر وقت من خودم یا دیگران رو قضاوت می‌کنم، می‌دونم که در حال چسبیدن به تفسیری منفی از کیفیت یا رویدادی هستم. لازمه به هیجانات و احساسات خودم اجازه بدم به شیوه و شکلی سالم خودشون رو ابراز کنن. خانمی به نام کارلا در حالی که لبخندی زیبا داشت و می درخشید تو یکی از دوره‌های آموزشیم شرکت کرد. کارلا در کارگاه آموزشی آخر هفته حسابی تلاش کرد، اما وقتی که نوبت به کار کردن روی خشم رسید خشکش زد. کارلا می گفت که عصبانیتی در اون وجود نداره. ما مشغول تمرینی بودیم که در اون با چماقی پلاستیکی به بالش ضربه می زدیم. تمرین‌هایی مثل این معمولاً انرژی سرکوب شده زیادی رو در ما رها می‌کنه. کارلا زنی بود با جثه بزرگ که تقریباً 20 کیلو اضافه وزن داشت و می‌تونست به سادگی ضرباتی محکم به بالش‌ها وارد کنه، اما توان نداشت چماق پلاستیکی رو حتی بالای سرش ببره. پس از این تمرین همراه کارلا به پیاده‌روی رفتم و باهاش درباره توان موجود در خشم صحبت کردم. بهش گفتم که خشم ما معمولاً کلید باز شدن دلمون رو همراه خودش داره و زمانی که انرژی خشممون آزاد بشه، به نیروی حیات در ما اجازه میده تا آزادانه جاری بشه. هنوز هم کارلا قبول نمی کرد که در حال نگه داشتن خشم میشه. ازش پرسیدم چرا اینقدر با از دست دادن اضافه وزنش مشکل داره؟ اون جواب داد که این مشکلی موقتیه. به کارلا پیشنهاد کردم که حتی اگه احساس خشم نداره برای مدت 30 روز روی رها کردن خشمش کار کنه. بهش گفتم که اگه روزانه 5 تا 10 دقیقه به بالشش ضربه بزنه، همین کار میتونه میزان زیادی از مواردی رو که در درونش سرکوب شده آزاد و رها کنه. وقتی که کارلا از من پرسید موقع ضربه زدن به بالش باید به چه چیزایی فکر کنه، بهش جواب دادم اگه واقعا موضوعی در ذهنش نداره که اون رو عصبانی میکنه، فقط کافیه به بالشش ضربه بزنه. ماها گذشت و من با کارلا صحبت نکردم. وقتی که اون دوباره با هم تماس گرفت، هنوز مشکل اضافه وزن داشت. درآمدش به اندازه دلخواهش نبود و فرد مورد علاقش رو پیدا نمی کرد. اولین سؤال من درباره رها کردن خشم بود. اون به هم گفت که این تمرین رو انجام نمیده، چون نسبت به خودش یا کس دیگه احساس خشم نداره. بهش گفتم که اگه ما صاحب چیزهایی نیستیم که دوست داریم داشته باشیم، دلیلش اینه که این رو از خودمون دریغ میکنیم و احساس میکنیم که با ارزش نیستیم. وقتی که ما احساس بی ارزش بودن داریم، معمولاً دلیلش اینه که فکر میکنیم مشکلی در ما وجود داره، و موقعی که فکر میکنیم مشکلی اساسی در ما وجود داره، معمولاً احساس خشم میکنیم. کارلا هنوز هم پافشاری میکرد که از دست خودش یا کس دیگه ناراحت و خشمگین نیست. بعد از 1 سال، کارلا دوباره با من تماس گرفت. اولین جملاتی که اون به زبون آورد این بود: فکر میکنی چه اتفاقی افتاده؟ من خشمگین و عصبانی شدم. با خوشحالی فریاد کشیدم. کارلا تونسته بود ویژگی‌های سرکوب شدش رو پیدا کنه. اون گفت که در تمام این 1 سال احساس میکرده حبس شده. در این مدت هیچ چیز تو زندگیش به درستی پیش نرفته بود. به دلیل مشکلات مالی، کارلا مجبور شده بود بخشی از خونش رو به کسی اجاره بده. بعد از گذشت 1 هفته، اون نسبت به این زن احساس خشم میکنه. هر بار که کارلا این زن رو میدیده، بدون دلیل احساس خشم داشته و این خشم رو پنهان میکرده. کارلا پیش خودش فکر میکنه که کار اشتباهی انجام داده که بخشی از خونش رو به این زن اجاره داده و از اون میخواد تا خونش رو ترک کنه. این زن که جایی برای رفتن نداشته به کارلا میگه که به محض اینکه بتونه از اونجا میره. کارلا از اون میخواد که هر چه سریعتر این کار رو انجام بده و تهدیدش میکنه که اگه خونش رو در طول 3 روز ترک نکنه، اسباب و اساسیش رو میریزه تو خیابون. نیمه تاریک وجود کارلا بالاخره خودش رو نشون میده و اون دیگه نمیتونه این سایش رو انکار کنه. کارلا به این شکل میتونه خشمش رو ببینه و اون رو بپذیره. اون به هم گفت که اولش واقعا نمیدونسته چی کار کنه و این واقعا براش حیرت‌آور بوده. کارلا سراغ تمرین‌های دوره میره و تلاش میکنه متوجه بشه که هدیه هویت خشمگین در وجودش چه چیزیه. در پاسخ به این سوال کارلا که هدیه‌ت برام چیه، هویت خشمگین بهش میگه که هدیه‌اش انرژی حیات و زندگیه. اون به کارلا میگه که اگر کارلا اون رو دوست داشته باشه و بهش احترام بذاره، تمام انرژی و توانی که کارلا برای رسیدن به آرزوهاش نیاز داره رو در اختیارش قرار میده. بعد از این اتفاق، کارلا میتونه چماق پلاستیکی رو که 1 سال بود بدون استفاده تو خونش افتاده بود رو برداره و اونقدر به بالش ضربه بزنه تا از احساس درد و رنجی که داشته رها بشه. اون به من گفت که رها کردن احساس خشم و عصبانیت چقدر براش خوشایند بوده. چند ماه بعد، کارلا به قدری حالش خوب شد که تو این چند سال تا این اندازه احساس خوبی نداشت. اون ویژگی دیگه‌ای رو در وجودش پذیرفته بود و خودش رو به دلیل احساس خشم بخشیده بود. درآمد کسب و کارش 3 برابر شده بود و برنامه غذایی رو شروع کرده بود تا از مشکل اضافه وزنش هم خلاص بشه. گاهی زمان میبره تا بعضی از ویژگی‌های خاص خودمون رو ببینیم. حتی موقعی که تمام ابزار و دانش پذیرفتن خودمون رو در دسترس داریم، زمانهایی هست که برای دیدن موارد دردناک و رنج‌آور در درون خودمون آماده نیستیم. واقعیت اینه که بهبودی که شما در روابط خودتون به دنبالش هستید از طریق طرف مقابل به دست نمیاد. این بهبودی زمانی حاصل میشه که با ویژگی‌های درونیتون ارتباط و همدلی نزدیک داشته باشید. ناامیدی به دلیل فاصله بین خودمون و خدا به وجود میاد. به یاد آوردن این که ما با همه چیز یکی هستیم، یعنی این که خدا رو دوباره در وجودمون بیدار کنیم. مهربونی و معنویت ما با هم ارتباط نزدیکی دارن. شنیدیم که دوست داشتن تمام اون چه هستیم کاری پیچیده است و اینکه مهربونی رو باید نسبت به چیزای بیرونی مثل آدمها و مکانهای دیگه ابراز کرد. قاعدتاً دوست داشتن خودمون باید کاری ساده و طبیعی باشه. اما برای خیلی از ماها این سخت‌ترین کاریه که ممکنه باهاش روبرو بشیم. اگه برای مدتی طولانی روی این نکته کار کردید و نتونستید تمام اون چرا که هستید بپذیرید، ناامید نشید. این مهمترین کاریه که ممکنه فردی از عهده‌اش بر بیاد. این وظیفه‌ایه که به خاطرش به این دنیا فرستاده شدیم. تو این مرحله اگه برای مراقبت از خودتون آماده هستید، پیشنهاد میکنم آیین‌هایی برای خودتون در نظر بگیرید. وقتی که به افراد میگیم به خونه برن و از خودشون مراقبت کنن، خیلی وقتا تعجب میکنن. اونا همیشه سوال میکنن، چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ این کار برای هر کسی متفاوته، اما مهمترین نکته اینه که قصد مراقبت از خودتون رو داشته باشید. زمانی که این قصد در شما وجود داشته باشه، میتونید روی موارد ریستر و جزئیات کار کنید. با پیدا کردن عکسی از دوران کودکیتون شروع کنید و این عکس رو در جایی قرار بدید که در طول روز چند بار ببینیدش. اگه هر روز به دفتر کارتون میرید، عکسی رو هم در دفتر کارتون قرار بدید. این کودک ویژگی درون شما که اگه ازش مراقبت کنید، شادی و خوشحالی که به دنبالش هستید رو بهتون هدیه میده. ممکنه تو این تصویر با زمان حالتون تفاوت زیادی داشته باشید. اما در هر حال شما وجودی زیبا هستید. موقعی که با کودکان روبرو میشیم، ناخودآگاه اونها رو دوست داریم. ما معصومیت و عشقمون رو روی کودکان فرافکنی میکنیم. زمانی که پسرم به دنیا اومد، تعجب میکردم که هر جا میرفتم، غریبه ها به طرفم میومدن. اونا میگفتن که فرزندی زیبا دارم که شیرین و دوست داشتنیه. هیچ کدوم از این افراد هرگز من و پسرم رو پیش از این ندیده بودن. اما همه اونها ویژگی های شیرینی و زیبایی رو در پسر من میدیدن. اونها در حقیقت در حال فرافکنی این ویژگی های خودشون روی اون بودن و این مسئله رو با من در میون میذاشتن. پسر من میتونست کابوسی ناراحت کننده باشه، اما هیچ کس متوجه اون نمیشد. دقت کنید که چه چیزهایی رو روی کودکان فرافکنی میکنید. آیا درباره زیبایی، معصومیت، کمال و شیرینی اونها فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید اونها لوس هستن و نمیشه کنترلشون کرد یا خودخواهن؟ آیا فکر میکنید اونها پدر و مادر بدی دارن که نمیدونن چطور از فرزندشون مراقبت کنن؟ فکرهای شما هر چی که باشه، فراموش نکنید که اونها ویژگی هایی در شما هستند که در حال فرافکنیشون هستید. تا زمانی که با کودکی زمان نگذروندید و نمیتونید ارزیابی واقعی ازش داشته باشید، احتمالاً در حال دیدن ویژگی های انکار شده خودتون در اون هستید. قرار دادن عکس کودکیتون در جایی که بتونید اون رو ببینید، معمولاً موجب میشه درباره معصومیتتون فکر کنید. خیلی از ما کودکان رو بیشتر از بزرگسالان و حتی خودمون دوست داریم. اگه کودکی لیوانی آب رو کنار کامپیوترتون روی زمین بریزه، آیا با نفرت بهش نگاه میکنید؟ یا پیش خودتون میگین که اون کودکی معصومه و آبی رو که روی زمین ریخته جمع میکنید؟ ما کودکان رو کمتر قضاوت میکنیم. فکر کنید کودکی بیگناه هستید که به عشق، مراقبت و تایید نیاز دارید. به این کودک اجازه بدید تا عشقتون رو دریافت کنه. تجسم کنید که هر روز به این کودک عشق میدید. چشمهای خودتون رو ببندید و اجازه بدید تصویری از کودکیتون در ذهنتون بیاد. و از خودتون سوال کنید امروز میتونم چه کاری برای این کودک انجام بدم؟ اون چطور میتونه احساس کنه که دوستش دارم و ازش مراقبت میکنم؟ به ندای درونیتون گوش بدید. دقت کنید که این موجود درونی چی میخواد و به چه چیزهایی نیاز داره. ممکنه اون نیاز داشته باشه از شما بشنوه که دوستش دارید و اون رو میپذیرید یا تحسینش میکنید. اون ممکنه نیاز داشته باشه که یک شب از کارتون مرخصی بگیرید و به مسافرت یا تماشای فیلمی برید. یا حتی خیلی ساده استراحت کنید. خیلی از افراد به استراحت و تحسین نیاز دارن. ما به قدری سرمون شلوغه که فراموش کردیم از خودمون چطور مراقبت کنیم. صبحها برای همه ما زمان مناسبیه تا با خداوند ارتباط برقرار کنیم. موقعی که سکوت و سکون شب جاش رو به روزی تازه میده، فکرها و احساس صبح میتونه شروع روزی خوب رو برای ما رقم بزنه. اختصاص دادن چند دقیقه زمان به خودتون در صبحهای زود، پیش از اینکه مشغولیت‌های روزانه رو با عجله شروع کنید، میتونه روزی خوب رو براتون شکل بده. قبل از تمام اگه براتون ممکنه، خودتون رو با روغن ماساژ بدید و به خاطر داشتن بدنی سالم خداوند رو شکر کنید. با سرتون شروع کنید و در حالی که روغن رو به سرتون میمالید، به خاطر ایده هایی که به سرتون میاد، حافظتون، صداتون، گوشهاتون و مغزتون از خداوند سپاسگزار باشید. بعدش سراغ گردن و شونه ها و بعد از اون سراغ دست هاتون برید. سینه و شکمتون رو فراموش نکنید و به خاطر بدنی سالم از خداوند تشکر کنید. دقت کنید که هر نقطه از بدنتون رو که ماساژ میدید فقط روی همون بخش تمرکز داشته باشید. وقتی که به پاهاتون میرسید توجه داشته باشید که این پاها سالهای سالی که شما رو این طرف و اون طرف میبرند. به همین دلیل اونها رو تحسین کنید و ازشون سپاسگزار باشید. در حالی که چشماتون بسته است بدنتون رو بررسی کنید و ببینید که آیا در جای احساس استرس و ناراحتی دارید؟ توجه خودتون رو همراه با عشق به این بخش بدید و از اون بخش به دلیل ارتباط برقرار کردن با شما تشکر کنید و اجازه بدید تنش بدنتون رو ترک کنه. اگه برای ماساژ همراه با روغن زمان کافی ندارید، موقع دوش گرفتن در حالی که هر بخش از بدنتون رو میشورید، این کار رو با عشق انجام بدین و از اون ناحیه به دلیل انجام درست وظایفش و حمایت از دیگر بخش‌ها تشکر کنید. همه این موارد بیش از 5 دقیقه از وقتتون رو نمیگیره. اگه زمان بیشتری دارید، این کار رو در مدت زمانی طولانی تر انجام بدید. نکته مهم در این تمرین احترام گذاشتن به خودتونه. نبوغ خودتون رو ارزشمند بدونید. با احترام گذاشتن و گرامی داشتن خودتون میتونید این کار رو نسبت به دیگران هم انجام بدید و به این شکل افرادی رو با ذهنیت‌های مشابه به سمت خودتون دعوت کنید و در موقعیت‌های مثبت قرار بگیرید. همچنین میتونید هر شب مدتی زمان صرف کنید و کاری جالب برای خودتون انجام بدید. دوش گرفتن راهی مناسب برای استراحت کردن و رهایی از خستگی‌های روزانه است. روشن کردن شمع، کم کردن نور و خوابیدن در وانی پر از آب گرم راهی عالی برای مراقبت از خودتونه. میتونید در سکوت و آرامش به یک موسیقی آرام بخش گوش بدید تا روحتون هم از این لحظات لذت ببره. اگه با هموم کردن میونه ندارید، میتونید هر شب قبل از خواب محیطی برای خودتون فراهم کنید که در اون احساس کنید از شما مراقبت میشه. روشن کردن شمع و لذت بردن از بوهای خوش میتونه حالتون رو عوض کنه. اینها همگی راه‌های عالی برای پایان دادن به روزتون هستن. اجازه بدین این فضای آرامش بخش در کل وجودتون نفوذ کنه. زمانی که برای اولین بار فرایند بهبود شخصیم رو شروع کردم، فهرستی از تمام کارهایی که میتونستم برای خودم انجام بدم تهیه کردم. مدتی طول کشید که که متوجه شم رفتن به باشگاه برای من راهی مناسب برای مراقبت از خودم نیست. رفتن به باشگاه برای من هدفی داشت که تناسب اندام و داشتن بدنی سالم بود و این کار به نفسم کمک میکرد، نه مراقبت از روحم. مهمه که بین اون چه براتون خوبه و اون چه به روحتون آرامش میده تفاوت قائل بشید. در اون زمان احساس خوبی نداشتم و تنها بودم. به جای غرق شدن در غم و اندوه، تصمیم گرفتم فرایند عاشق خودم شدن رو شروع کنم. هر شب شامی خوشمزه برای خودم درست میکردم، گرچه آشپزیم خیلی هم خوب نبود. زمانی که برای خرید بیرون میرفتم، از خودم میپرسیدم، امشب چی میتونم بخورم که روحم را تغذیه کنه؟ موقع خوردن شام به موسیقی آرامش بخشی گوش میدادم و سعی میکردم فضای اطرافم رو معطر کنم. بعد از شام شمع روشن میکردم و تمام این کارها واقعا حالم رو خوب میکرد. بعد از یکی دو هفته بی‌صبرانه منتظر بودم که شب بشه تا بتونم با خودم اوقات خوشی داشته باشم. به جای اینکه منتظر باشم کسی دوستم داشته باشه، خودم رو دوست داشتم و اوضاع خوب بود. این مراسم شبانه همه چیز رو تو زندگیم تغییر داد. هر روز صبح خوشحال و آروم و با احساس خوبی درباره خودم از خواب بیدار می شدم و هر روز مطالب بیشتری رو درباره مراقبت از خودم یاد می گرفتم. کاری رو که دوست دارید کس دیگه‌ای براتون انجام بده، خودتون برای خودتون انجام بدید. اگه گل دوست دارید، برای خودتون گل بخرید. به موسیقی گوش بدید. شمع روشن کنید. بوهایی رو که دوست دارید در خونه به کار ببرید. برای خودتون مهم شید. در صورتی که به ظاهرتون اهمیت نمیدید، لباس پوشیدن برای شام، حتی اگه تنها هستید، میتونه راهی مناسب برای مراقبت از خودتون و توجه به خودتون باشه. لباسی بپوشید که به شما احساس خوب بده، حتی اگه قرار نیست از خونه بیرون برید. با خودتون مثل افرادی محترم و مهم برخورد کنید، چون که واقعا مهم و محترم هستید. جهان بازتابی از رفتارهای شما با خودتونه. اگه خودتون رو دوست داشته باشید، از خودتون مراقبت کنید و خودتون رو تحسین کنید، این موارد در زندگی بیرونیتون هم خودش رو نشون میده. اگه پذیرش میخواید، خودتون رو بپذیرید. قول میدم که اگه خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون احترام بذارید، همون اندازه عشق و احترام رو از جهان دریافت میکنید. اگه فکر میکنید چون این کاری رو انجام میدید و جهان پیرامونتون اونطوری که فکر میکنید باید باشه نیست، از شما میخوام یک بار دیگه به درونتون دقت کنید. دروغ‌ها رو کشف کنید. دقت کنید چه چیزهایی رو دوست دارید که اجازه داشتنش رو به خودتون نمیدید. تمرین‌های فصل نهم. 1. این تمرین طوری طراحی شده تا انرژی‌های احساسی مسموم رو در شما شناسایی و رها کنه. تمرکز ما روی بخششه. قصد ما رهاسازی هر گونه احساسیه که در راه بخشیدن خودتون و دیگران مانعی ایجاد می‌کنه. احساس‌هایی مثل خشم، ناراحتی، افسوس و احساس گناه. نوشتن راهی مناسب برای پردازش احساساتتونه. نوشتن موجب میشه اون چه به ذهنتون میرسه روی کاغذ جاری شه و به این شکل مسمومیت احساسی که در بدن و ذهن وجود داره خودش رو به شکل آزاد ابراز کنه. موقعی که این مسمومیت رو در وجود خودمون میپذیریم و بهش بدون هر قضاوتی اجازه وجود میدیم، رها میشه. اون چه نیاز دارید در دسترستون باشه، دفتر و خودکارتونه. ممکنه دوست داشته باشید به موسیقی آرومی گوش بدید و شمعی روشن کنید یا محیط اطرافتون رو با بویی خوشایند معطر کنید تا احساس آرامش بیشتری داشته باشید. حالا چشم هاتون رو ببندید. با استفاده از نفس هاتون ذهنتون رو آروم کنید و خودتون رو تسلیم این فرایند کنید. 5 نفس آرام، آهسته و عمیق بکشید. در حالی که چشماتون بسته است، تجسم کنید که در آسانسوری هستید و دکمه طبقه پنجم رو فشار میدید. با باز شدن در آسانسور، خودتون رو در باغی زیبا میبینید. در حالی که زیبایی و سرسبزی این باغ شما رو مسحور کرده، صندلی رو میبینید که مکانی زیبا برای نشستن و استراحته. بعد از اینکه با آرامش روی این صندلی قرار میگیرید، نفس عمیق و آروم دیگه بکشید و بعد این سوالها رو از خودتون بپرسید و اجازه بدید تا پاسخ اونها به ذهنتون بیاد. سوالها به این ترتیب هستن: 1. درباره اینکه چه کسی هستم، چه داستانی ساختم که شرایط زندگی کنونیم رو توضیح بدم. 2. چه ناراحتی ها، زخم های کهنه، خشم یا حسرتی در قلبم وجود داره؟ 3. چه کسی رو در زندگیم دوست ندارم ببخشم؟ 4. باید چه اتفاقی در من رخ بده که خودم و دیگران رو ببخشم؟ 5. حالا چشماتون رو باز کنید و پاسخهایی رو که به ذهنتون اومدن رو تو دفترچه‌تون یادداشت کنید. برای هر کدوم از این 4 سوال این کار رو انجام بدید. قبل از نوشتن پاسخ هر سوال، دوباره چشم‌های خودتون رو ببندید و با کشیدن نفسی آروم و عمیق ذهن خودتون رو آروم کنید. حالا فهرستی از افرادی تهیه کنید که لازم اونها رو ببخشید و نامه‌ای کوتاه به هر کدوم از اونها بنویسید. اگه فهرستتون طولانیه، حداقل سعی کنید برای چند نفری این نامه رو بنویسید. اون چیزی رو که الان کامل نکنید، یقیناً بعدها نمیتونید کامل کنید. حالا پاسخ این سوال رو هم تو دفترچه‌تون بنویسید. لازمه چه چیزی به خودتون بگید تا در مسیر زندگیتون و همراه با اون قرار بگیرید. 2. نامه‌ای برای خودتون بنویسید و خودتون رو ببخشید. فهرستی از 3 نفری که در زندگیتون تحسین می‌کنید تهیه کنید. 9 ویژگی که تو هر کدوم از اونها دوست دارید رو روی کاغذ بیارید. بعد هر کدوم رو روی کاغذی جداگانه بنویسید. به فهرست ویژگی‌های مثبت که در اوایل همین فصل، یعنی فصل 9 عنوان شد، دوباره گوش بدید و مواردی رو که احساس می‌کنید در شما وجود نداره یادداشت کنید. این موارد رو به فهرست 9 قبلی اضافه کنید. حالا این فهرست کلمات رو همراه خودتون جلوی آینه ببرید. در حالی که در آینه به چشمهای خودتون نگاه می کنید، این جمله رو برای هر کلمه تکرار کنید. من این ویژگی هستم. مثلا من دوست داشتنی هستم. این جمله رو تا جایی تکرار کنید که دیگه در خودتون مقاومتی در برابر این کلمه احساس نکنید. هر روز زمانی رو برای پذیرفتن 1 یا چند ویژگی در خودتون اختصاص بدید. اگه احساس می‌کنید که گیر افتادید و نمی‌تونید ویژگی خاصی رو بپذیرید، می‌تونید مدتی به خودتون استراحت بدید و چند روز بعد دوباره سراغ اون ویژگی برید. فصل دهم. زندگی که ارزش زیستن دارد. رسیدن به آرزوهاتون با این کار سخت شروع میشه که کشف کنید واقعاً چه کسی هستی. ما در کودکی از پدر، مادر و معلم‌های خودمون پیروی می‌کنیم. خیلی از ما راهنمایی‌های اونها رو می‌پذیریم و درباره دوره‌هایی که باید تو مدرسه بگذرونیم، حرفاشون رو قبول می‌کنیم. اونها روی انتخاب‌های ما درباره سرگرمی‌هامون و ورزش‌هایی که دنبال می‌کنیم اثر می‌ذارن. زمانی که بزرگتر می‌شیم هم شغل و همسرمون رو مطابق ایده‌آل‌هایی که بزرگترامون پذیرفتن انتخاب می‌کنیم. اما در چه مرحله‌ای گوش دادن به این صداهای بیرونی رو متوقف می‌کنیم و به حرف‌های راهنمای درونیمون گوش می‌دیم؟ چه زمانی می‌فهمیم که راهی رو که در اون هستیم واقعاً خودمون انتخاب کردیم؟ آیا این که گمان می‌کنیم چیزی رو تو زندگی گم کردیم می‌تونه به این دلیل باشه که از مسیر اصلی زندگیمون خارج شدیم؟ اینها سوال‌هایی هستن که ازشون هراس داریم. چون این سوال‌ها از ما می‌خوان دوباره به بررسی اونچه به ما یاد داده شده بپردازیم. آیا تا به حال درباره باورهاتون از خودتون سوال کردید؟ بعضیا هرگز به این فکر نیفتادن. اما اگر باورهای اولیه‌مون رو به چالش نکشیم، به عنوان افرادی معنوی هرگز رشد نخواهیم کرد. زندگی ما به سادگی هماهنگ با چیزی پیش میره که پدر و مادرمون خواستن. و ما هرگز از مرزها و محدوده‌هایی که در کودکی برامون تعیین شده فراتر نمی‌ریم. این فصل درباره قدم گذاشتن به قلمروی ناشناخته هاست. این فصل شما را راهنمایی می‌کنه تا زندگی پر از شکوه و آرامش داشته باشید. به جای گفتن این جمله که نمی‌تونم این کار رو انجام بدم، باید از خودتون سوال کنید: چرا نباید این کار رو بکنم؟ از چه چیزی می‌ترسم؟ این سوال گره‌هایی رو که دست و پای شما رو می‌بندن به چالش می‌کشه. این فصل به پیدا کردن هدف زندگیتون می‌پردازه. پرسیدن این سوال که آیا در مسیر درست حرکت می‌کنید یا نه، ممکنه ساده به نظر برسه. بخش دشوار اون شنیدن پاسخ قلبیتونه. ذهنتون ممکنه پاسخی متفاوت از دلتون به این سوال داشته باشه. ممکنه به دلیل ترس مسیری رو که در اون قرار دارید ادامه بدید، اما دلتون دوست داره در مسیری دیگه حرکت کنه. باید ذهنتون رو ساکت کنید تا ندای دلتون رو بشنوید. باید دلتون رو باز کنید تا متوجه شید عشق کجاست. اگه انتخاب کنید که به دنبال عشق و علاقتون برید، باید ساکن و صامت باقی بمونید تا پاسخها رو از روحتون بشنوید. اگه طوری در آب شنا کنید که سرتون از آب بیرون باشه، بیش از دیدن تنها یک منظره چیز دیگه ای نصیبتون نمیشه. جرأت کنید و به آبهای عمیق‌تر وارد شید، چرا که دنیای جادویی در انتظارتونه. اما همه ما از غرق شدن میترسیم. ما از اینکه اشتباه کنیم هراس داریم و میترسیم که شکست بخوریم. آیا آرزوهاتون اونقدر مهمن که باعث بشن در مقابل ترسهاتون ایستادگی کنید؟ آیا واقعاً خواهان رسیدن به این آرزوها هستید؟ انتخاب با شماست. میتونید دیدگاهتون رو از حالت تسلیم شرایط بودن و منفعل عمل کردن به تعهد برای تغییر دادن شرایط به سمت دلخواه و مد نظرتون عوض کنید و از ترس سراغ عشق برید. اولین گام، زیر سوال بردن خودتون و تغییر حالتهای درونیتونه. دیدگاه من شکست خواهم خورد رو به آیا میتونم موفق شم تغییر بدید. دیدگاه حوصله‌ام از این زندگی سر رفته رو به آیا میتونم شادتر باشم تغییر بدید. رویکرد زندگیم تغییری در جهان ایجاد نمی‌کنه رو به آیا میتونم تغییری مثبت در جهان ایجاد کنم تغییر بدید. نیاز ما به حق به جانب بودن و احساس امنیت راهمون برای داشتن تعهد نسبت به زندگی رو سد میکنه. اگه انگیزه هامون رو زیر سوال ببریم، احساس ناامنی میکنیم. آیا ترجیح میدید اقتداری نداشته باشید و حق با شما باشه، یا اشتباه کنید اما توانایی پیشرفت و بهتر شدن رو داشته باشید؟ آیا ترجیح میدید که مقدار کمی پول داشته باشید و کنترل این مقدار پول رو در دست داشته باشید یا نتونید حساب بانکی بزرگ خودتون رو کنترل کنید؟ آیا ترجیح میدید در شغلی که اون رو دوست ندارید باقی بمونید یا برای خلق کسب و کاری که دوست دارید ریسک کنید؟ آیا خوشحال هستید؟ آیا آرزوهای قلبی خودتون رو دنبال میکنید؟ اگه بدونید که فقط یک سال از زندگیتون باقی مونده، آیا همین زندگی الانتون رو پیش میبرید؟ آیا انتخاب هاتون همین ها خواهند بود؟ چشماتون رو ببندید و روی جایی در درونتون تمرکز کنید که در اونجا احساس آرامش و امنیت دارید. از خودتون سوال کنید که همین حالا دوست دارید تو زندگیتون چه کار کنید. بعد از خودتون بپرسید چرا این آرزوی قلبیتون رو دنبال نمی کنید. از چه چیزی می ترسید؟ از خودتون بپرسید اگه فقط یک سال از زندگیتون باقی مونده بود دوست داشتید چه کار کنید؟ چه چیزی رو در زندگیتون تغییر میدادید؟ در حالی که پاسخ به این سوال رو در آرامش دریافت میکنید، به خودتون تعهد بدید که این تغییر رو طوری در زندگیتون اعمال کنید که به آرزوتون برسید. به خودتون تعهد بدید که همواره به حقیقت قلب خودتون گوش بدید. به خودتون تعهد بدید که به هستی اجازه بدید شما رو برای رسیدن به آرزوی قلبیتون راهنمایی کنه. با همین تعهدها زندگیتون رو تغییر بدید. با انجام این کار به خودتون و هستی میگید من ارزش دارم اون چه دوست دارم رو داشته باشم و هر کاری لازم باشه برای رسیدن به آرزوهام انجام میدم. وی اچ موری در این مورد میگه تا زمانی که تعهد وجود نداشته باشه همواره توی تردید و دودلی هستید و احتمال این وجود داره که عقب بکشید و منصرف بشید. با توجه به کارهای خلاقانه و نوآوری‌ها، حقیقتی مهم وجود داره که آگاهی نداشتن از اون ایده‌های بیشمار و برنامه‌های جالب رو از بین خواهد برد. حقیقت مورد نظرم اینه که با تعهد واقعی خدا هم به شما کمک می‌کنه. در این حالت اتفاقهایی در جهت کمک به شما رخ میده که در غیر این صورت هرگز رخ نمی‌داد. با تعهد جریانی از رویدادها به سودتون رخ میده و شما رو برای رسیدن به اون چه میخواید یاری میکنه. با تعهد وضع به گونه ای میشه که هرگز تو خواب هم نمیدیدید. اون چه رو میتونید انجام بدید یا آرزوش رو داشتید همین حالا شروع کنید. جسارت در خودش نبوغ، قدرت و معجزه‌ای باور نکردنی داره. بدون تعهد هستی نمیتونه رویدادهایی رو ترتیب بده که ما رو به خواسته هامون برسونه. متاسفانه خیلی از ماها نسبت به اون چه واقعا میخواییم تعهدی نداریم. ما شبها قبل از خواب دروغ میگیم و دعا میکنیم و از خدا میخواییم که زندگی بهتری داشته باشیم. بدن سالمتر و شغل بهتری داشته باشیم. اما هیچ چیز عوض نمیشه. فقط به همین دلیل که به خودمون دروغ میگیم. اون چه برای داشتنش دعا می‌کنیم و اون چه برای رسیدن بهش به خودمون تعهد می‌دیم دو چیز کاملاً متفاوته. ما برای زندگی سالم دعا می‌کنیم اما دائماً در حال درجا زدن هستیم. ما به دنبال روابطی مثبت هستیم اما برای رسیدن به این روابط کاری نمی‌کنیم. ما با وضعیت موجودمون احساس راحتی می‌کنیم. اما زمانی که متوجه میشیم کسی برای نجات دادنمون نمیاد یا کاری رو برامون انجام نمیده و زخمهای کهنمون چه دوستشون داشته باشیم یا نه سر جای خودشون هستن، درک میکنیم که این خودمون هستیم که باید برای رسیدن به ظرفیت هامون تلاش کنیم. اگه شکست بخورم چی؟ اگه دچار رنج و درد بشم چی؟ دیگران چه فکری درباره من میکنن؟ اولین بار که مواد مخدر رو ترک کردم، چند هفته قبل از تولد 29 سالگیم بود. چیزی حدود 15 سال بود که راه مصرف مواد مخدر رو انتخاب کرده بودم. زندگیم پر از رنج و افسردگی بود. در ظاهر به نظر می رسید که همه چیز دارم، اما در درون در حال مرگ بودم. بعد از بیرون اومدن از چهارمین مرکز ترک اعتیاد، بالاخره به خودم قول دادم تا زندگیم رو بهبود بدم. قبل از اون اگه یکم احساس خوبی نداشتم، یکم عصبانی بودم یا یکم احساس تنهایی می کردم، دوباره همون راهی رو شروع می کردم که به ناکجا آباد می رفت. اما اون روز زیبای تابستونی در حال رانندگی با ماشین کوپم بودم و نسیمی ملایم صورتم رو نوازش می داد. کاملا در لحظه حال بودم و به دلیل زنده و سالم بودن پر از احساس قدردانی و شکرگزاری بودم. ناگهان تصویری رو دیدم که میتونم زندگیم رو بهبود بدم و از تمام اعتیادها رها بشم. اعتیاد به سیگار، مواد مخدر، غذا، خرید و روابط بی‌بندوبار. خودم رو دیدم که در سرتاسر کشور سفر میکنم و پیام سلامتیم رو با دیگران شریک میشم. شنیدم که میگم میتونی این کار رو انجام بدی. تمام این سلامتی حق توه. میتونی به طور کامل زندگیت رو بهبود بدی. بدنم از شدت هیجان میلرزید. احساس شادی و سرور داشتم. احساس میکردم باید تمام عشق و حمایتی رو که تا اون روز دریافت کرده بودم رو با دیگران شریک بشم. در اون لحظه پشت چراغ قرمزی روبروی یه مرکز خرید معروف نزدیک به ساحل شمالی میامی بودم. میدونستم که زندگیم باعث تغییر زندگی دیگران میشه. میدونستم که به خودم تعهد دادم تا روی خشم، عصبانیت، کله شقی و احساس حق به جانب بودنم کار کنم. میدونستم که من دبرا سوفورد میتونم هدیه‌ای برای این جهان داشته باشم. این تصویری بود که منو به این مرحله تو زندگیم آورد. هر وقت که میخواستم کار کردن رو احساساتم رو متوقف کنم و احساس خستگی میکردم، ندای درونی میگفت نه، کار تو تموم نشده، تو هنوز بهبود پیدا نکردی. هر بار که میخواستم انگشتم رو به طرف کسی نشونه برم و اون رو مقصر بدونم، ندایی در درونم سوال میکرد نقش تو در این داستان چیه؟ چرا این مسئله وارد زندگیت شده؟ تک تک سلول‌های بدنم با این تعهدم هماهنگ شده بود که به طور کامل بهبود و شفا پیدا کنم. به همین دلیل هر زمان که نمی‌خواستم به جلسات درمانی برم یا توی دوره آموزشی شرکت کنم و یا سراغ لایه‌های عمیق‌تر دردها و رنج‌هام برم، هر طور که بود سعی می‌کردم این کارها رو انجام بدم، چون واقعاً به خودم تعهد داده بودم که بهبود پیدا کنم. در جلسات پرخوران بینام شرکت می کردم. نه به این دلیل که اضافه وزن داشتم، بلکه به این خاطر که کیکی بزرگ و شکلاتی رو یک جا می خوردم. قبلش برای تغییر حالم از مواد مخدر استفاده می کردم و حالا متوجه شدم که می تونم به سادگی این کار رو با غذا خوردن انجام بدم. به دلیل تعهدم نمی خواستم اعتیادی رو جایگزین اعتیاد دیگه‌ای بکنم. میتونستم اونقدر غذا بخورم که همه چی رو فراموش کنم، اما انتخاب کردم که با این مشکل روبرو بشم و حلش کنم. میدونستم که برای تغییر واقعی زندگیم باید برای مدتی سختی بکشم. تعهدم برای درمان و شفا باعث شد تغییر و تحولم سریعتر اتفاق بیفته. بدون این کار فقط دردها و رنجهام رو با رفتارهای اعتیاد آور بی‌حس میکردم. میخوام بدونید که فاصله زیادی با اون چه شما بی عیب و نقص و کامل میبینید دارم، اما دیگه هدفم کامل بودن نیست. هدفم در حال حاضر اینه که کمال و نقص رو همزمان بپذیرم و قبول داشته باشم. هدف کنونیم گوش دادن به خود درونیم و داشتن زندگی با تمام وجوده. الان تعهدم اینه که خودم رو مثل انسان و به شکل انسان دوست داشته باشم، چون میدونم در این صورت میتونم شما رو هم دوست داشته باشم. فرایندهایی که با شما در میون گذاشتم همون فرایندهایی که به رنج هام پایان داد و به من دانش و شهامت اینو داد که خودم رو به طور کامل شفا بدم. اگه این تعهد واقعی در من وجود نداشت، الان در حال گفتن این مطالب نبودم. این تعهد موجب شد تا شیوه های مختلف درمان و بهبود رو امتحان کنم. این تعهد به شکل شهودی منو به سمت افراد مکانها و تجربه هایی راه نمایی کرد تا درست هایی رو که نیاز داشتم یاد بگیرم.